خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت عزیزان هستیم. من شاکرم خدای متعال رو که این همه چهره های مشتاق پاک و با صفا در پیش روی خودم میبینم. امشب میخوام قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم یه چند تا سوال رو طرح بکنم که چون فکر کردم ممکنه همه دوستان این سوال در ذهنشون باشه، به هر حال جنبه عمومی داره سوال، در جمع مطرح بکنم که شاید مشکلات بعضی دیگر دوستانم حل بشه و یه مقدارم اطلاعاتی در مورد بعضی از سخنرانی ها که داریم و کتاب خدمت دوستان بگم که در مورد اون سخنرانی مثنوی کتاب عشق که اطلاع دادن که 17 آذر خواهد بود و امیدواریم که دیگه تغییر نکنه، چون قبلا قرار بود 10 آذر باشه، قبلش قرار بود 6 آذر باشه، امیدواریم که همچنان 17 آذر بمونه. یک کتابی اخیراً از این فقیر چاپ شده به نام مقالات. البته من به اون دوستمون که ناشر این کتاب بود گفتم که این شعر حافظ رو بنویسه که کسی این کتاب رو نخونه اصلا. حافظ میگه که دلم در حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. گفتم این شعر رو پشت بنویسین. گفتن که آخه اینا مقالات خردمندی نیست، اینا همون مقالاتی است که راهنمای این که چگونه ما دل اندر زلف لیلی ببندیم در این باب هست. به هر حال نگذاشتم اون شعر رو. این کتاب در واقع بعضی مقالاتش، یعنی بسیار از مقالاتش در مقدمه کتاب‌هایی که قبلا چاپ شده بوده، مثلا مقدمه دیوان حافظ، مقدمه نظامی، مقدمه، چون این کتاب‌ها پراکنده بوده و بعضیش هم نایاب هست، بعضیش هم خیلی گران قیمت هست از نظر انجمن خوشنویسان چاپ شده. اینا رو همه مقدمه ها رو جمع کردیم به اضافه مقالاتی که در بعضی مجلات که در لندن چاپ شده بود و بعضی مقالات که در اینجا چاپ شده بود و در مجله چلیپا چاپ شده بود درباره هنر، اینا رو همه رو جمع آوری کردیم و حالا به یک صورتی خدمت دوستان از چاپ در اومده. من تا هنوز نتونستیم فراهم بکنیم که بنز کافی بیارن اینجا که اگر دوستان علاقمند بودن بگیرن. دیگر اینکه من به طور جدی مشغول این کار هستم که یک راهنمای مطالعاتی برای همه علاقمندان به خصوص نوجوانان و جوانان تهیه بکنم و بازم تأکید بکنم که داشتن برنامه در هیچ سنی دیر نیست. اگر انسان مثلا 70 سالشه 80 سالشه بازم میتونه برنامه‌ریزی کنه برای بقیه عمرش. به قول حافظ کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بطالت برود. اشکال نداره آدم میتونه برنامه‌ریزی بکنه و برای سالهای باقی مانده عمرش هر چند که هست خیلی بهتر از پیش بهره مند بشه. و برنامه‌ریزی خیلی مهمه. یکی از مشکلات جامعه ما نداشتن برنامه‌ریزیه. محصلین ما هم اغلب برنامه ندارن، برای مطالعه برنامه نیست، برای بازی برنامه نیست، برای تفریح برنامه نیست، همطوری تصادفاً پیش میاد و این خوب نیست. بایستی که سعی بشه که آدم طبق برنامه کار بکنه. حالا الان که خیلی وسواس داشته باشه ولی تا حدودی باید بدونه که چه کار داره میکنه. من خودم هر کاری رو با برنامه انجام دادم، الحمدلله در اون کار مختصر توفیقی داشتم، اما اگر پراکنده بوده متاسفانه به ثمر نرسیده. مثلا همین یکی از عجایب میشه گفت هشتگانه، از هفتگانه یک شم میشه هشتگانه، اینه که تو دبیرستانهای ما از دوره راهنمایی ظاهرا تا اونجا که من میدونم شروع میکنن زبان خوندن تا سال آخر دانشگاه. من حساب کردم حدود چیزی حدود حداقل 10 سال هفته 2 روز یا مثلا حداقل 2 واحد در هر ترمی زبان میخونم و مجموعه این انقدر نمیشه که مردم زبان یاد بگیرن. 10 سال هفته 2 روز چندین زبان میشه یاد گرفت. یعنی اگه این برنامه رو این وقت رو بدن به یه برنامه ریز اروپایی، حداقل 3 زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی رو به شما یاد میده تو اون برنامه. در صورتی که ما اینجا محصلینمون باز تا دانشگاه هم که میرن بازم انگلیسیشون خوب نیست. مال این چیه؟ مالی که برنامه نیست، شیوه و روش مناسبی نیست. مطالعه هم همینطور. افراد میبینه مثلا 20 سال داره مطالعه میکنه اما هیچ کف دستش چیزی نیست. چرا؟ برای اینکه یک کتاب اینجا خونده، یک کتاب اینجا خونده، بعد یکی معرفی کرده، یکی سفارش کرده آقا این کتاب بد نیست، اونو خونده، اونو گذاشته کنار، اونو برداشته. در صورتی که اگر انسان همون مقدار مطالعات که کرده همین مرتب بود و منظم بود و جهت داشت، میتونست بعد از یه مدتی بگه که من در این زمینه مطالعات دارم، در یه سمیناری، در یه کنفرانسی صاحب نظر بشه به تدریج. یه که شخصیت‌های انگلیسی باش مسابقه کردن، خیلی دیدن وسعت اطلاعاتش عجیبه، حیرت انگیزه. گفتن آقا شما غیر از رشته تخصصتون چیکار کردین؟ گفت من الان 30 ساله که قبل از خواب 1/2 ساعت مطالعه به خصوص و مرتب میکنم و این تمامش مال اون 1/2 ساعت است. من خودم زبان فرانسه رو تو راه یاد گرفتم. یعنی بخشی که کاری ندارم یاد دارم، میرم یه جایی منتظر کسی هستیم، در مطب دکتری هستیم، از وقت‌های پراکنده استفاده کردم و یک جمعیتی از اصطلاحات و زبان و لغت و اینها رو فراهم کردم. خیلی اگه آدم برنامه‌ریزی بکنه برکات زیادی داره. حالا غیر از برکاتی که علم پیدا می‌کنه، کل مشکلات روزمره و فشارهای عصبی و ایناش هم از بین میره. مثلا آدم منتظر یه نفر که هست هی باعثش خون دل بخوره، ولی وقتی یه چیز مطالعه میکنه فکر میکنه اگه خود دیرترم بیاد من این سفر رو تموم میکنه. یعنی خیلی به سخت نمیگذره و بعدم نمیدونید که همین وقتای پراکنده جمع که میشه چقدر زیاد میشه، چقدر زیاد میشه. به خصوص که آدم قبلا با یه نفر مشورت کرده باشه رژیم غذایی دیگه، مطالعه مگه رژیم غذایی نیست؟ باید از یه متخصصی آدم رژیم غذایی بگیره، اون وقت متناسب با معلوماتش، متناسب با ذوقیاتش برنامه‌ای بهش میدن. البته اینو میتونه برای اطمینان با افراد دیگری هم چک بکنه مشترکاتش رو بگیره. یعنی اگر 6 نفر اون کتابو گفتن، اون هر 6 نفرشون یک کتابو گفتن، پس اون قطعیه. و اون کتابایی که کمتر مورد نظر هست یا یه نفر دو نفر، اونا رو میتونه فعلا حذف بکنه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که مطالعات پراکنده آدم نکنه. اروپایی‌ها میگن حتی میارزه که آدم 1 سال هیچ مطالعه نکنه، بگرده کتاب خوب گیر بیاره، چون کتاب خوب یه دونش بنزه یه کتابخونه میارزه، یه دونش. یعنی زندگی انسان عوض میکنه. این امرسون در کتاب Representative Men، انسان‌هایی که نمایندن واقعا، یعنی نخبه و نمونه هستن، در این کتاب بخش زیادیش به این اختصاص داره که این آدم‌ها و کتاب‌هاشون چه تأثیرات عجیبی رو آدم‌های دیگه گذاشتن، که من اشاره کردم در اون شب کتاب که واقعا آدم‌ها رو زیر زبر می‌کنن. این کتاب، برای نمونه من میگم، مثلا این کتاب، حالا اگه از ادبیات اروپا می‌سازم، برای اینکه از ادبیات خودمون ما دائما داریم میگیم، کتاب مارکوس اورلیوس، اندیشه های مارکوس اورلیوس. من فکر نمی‌کنم کسی این کتاب بخونه و تحت تأثیر قرار نگیره و عمیقاً در زندگیش نقش مثبتی ایفا نکنه. و همینطور خیلی کتاب‌های دیگه که اگر آدم به تعداد انگشتان دستش بیشتر کتاب نخونه ولی کتاب خوب بخونه، بهتر از اینه که قفسه های بسیاری از کتابخونه ها رو زیر زبر بکنه و نهایتاً به جای نرسه. من حالا حتما قول میدم خدمت دوستان که این برنامه رو به پایان برسونم، یک هم لیست کتاب تهیه بکنم به زبان فارسی و به زبان انگلیسی و هم شیوه مطالعه، شیوه های مطالعه گروهی، خانوادگی، دست جمعی، دوستانه میتونه آدم ها دور هم جمع بشن با یه شیوه به خصوصی مطالعه بکنن و بعد به ثمر برسه، وقتشون هم به بهترین نحو بگذرونن، چای و شیرینی هم خواستن بخورن اشکال نداره. اما یه سوالی کردم که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. خیلی این سوالی کردن، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. من خودم یادم هست که استادی داشتیم میگفتش که آقا این تفسیرها رو نباید کرد، این معلومه حافظ میخواد بگه که در قلم سون خطا رفته، یعنی عالم درست نیست، نقش کجمجه به قول مولانا، از قول کسی دیگه نقل کرده البته. و حافظ منتها میگه که آفرین بر نظر پاک خطا پوش پیر ما که حالا ندید گرفته و یه جوری اینو به حسن زن تلقی کرده و گفته که نه خطایی نرفته، آفرین بر نظر او که این کاری کرده. در صورتی که شما وقتی شاعری رو میخواین قضاوت بکنید که با یه بیتش قضاوت نمی کنن، با فرهنگش قضاوت میکنن. فرهنگ عرفانی ما هیچ وقت این حرفو نزده، حافظ هم این حرفو نزده. حافظ که میگه نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بیچون رو چرا میبینم، یا نظامی که میگه حرفی به غلط رها نکردی، یک نکته در رو خطا نکردی، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن. اصلا فرهنگ عرفانی ما، اگر حافظ عارف بود، اگر فکر میکنید که آدمیست که در دایره فرهنگ عرفانی نبوده، که خیلی اشتباهه، برای اینکه مستغرق در همه کتب عرفانی بوده. فرهنگش اصلا فرهنگ عرفانی، از اول تا آخر بحثش بحث عرفانی. اون کسی که باده از جام تجلی صفات خورده، این حالا میاد بگه که بله این عالم که کجکوله است، ولی پیر ما. حالا معنی بیت چه؟ پیر مقصود عشقه در ادبیات وقتی میگن، اون که جوان باشه اصلا. پیر مقصود اون که پخته است و داناست و حکیمه و از دوران کودکی گذشته، بالغ شده. کیست بالغ؟ آن رهیده از هوا. پیر مولانا میگه که عشق توست، پیر عشق توست، نی ریش سفید. همین عشقی که در دل ما هست به خوبی، اون پیر ماست. اگه خوب دقت بکنی مولانا چندین جای نکته رو اشاره میکنه که ما خودمون میتونیم که پیر خودمون باشیم. البته بیرون از بیرون هم مدد میگیریم بعدن، ولی معطل نشین شما. همین عشق ما، این عشقی که ما داریم به خوبی و زیبایی و فضیلت و کمال، این خودش پیر ماست. پیر عشق توست، نه ریش سفید. دستگیر صد هزاران ناامید، هزاران نفر این میتونه دستشو بگیره. بنابراین میگه که پیر ما که عشق بود، عقل گاهی اوقات اعتراضاتی داره، برای اینکه عقل تا به قول جورج سانتایانا، حالا من از سانتایانا نقل میکنم، برای اینکه سانتایانا بزرگترین پیغمبر خرده در این سالهای اخیر، حکیم اسپانیولی که چندین کتاب راجع به ریزن نوشته. حالا اون حرفش راجع به ریزن خیلی معتبره، برای اینکه خوب میشناسه ریزنو. ریزن این بیوتی، ریزن این کامن سنس، چندین کتاب نوشته. میگه که عقل یک مشعلیست با کلاهی از دود که دو سه قدم بیشتر جلو پاشو نمیتونه ببینه. ما احتیاج به یه خورشیدی داریم که صحرای وجود ما روشن بکنه، و اون عشق. برابر این ریزن که دو قدم بیشتر جلوش نمیتونه ببینه، این طبیعتاً به ایراد میبینه، برای این که میگه این چرا اینجوری شد، چون قبلش نمیدونه بعدش نمیدونه. عقل و عشق در واقع داستان خضر و موساست. خضر مظهر اون عشق و اون شناخت و معرفت الهیست و موسا عقل در این داستان. هی ایراد میگیره که چرا اینجا شکستی، این کشتی رو برای چی شکستی، و اینجا خقرد میشن. اینجا زیر ارچوت که گفتش که ببریم بیرون شهر، گرسنه بودن، گفت بریم بیرون شهر، آمدیم اونجا گفتش که بیای خود گل درست کنیم، اینجا یه دیوار شکسته است. خب آخه تو بیابون آدم دیوار شکسته درست میکنه، بریم تو شهر اگه عملیگه قرار بکنیم که پولی به اون بدن. هر دفعه میگفتش که نگفتم که تو نمیتونی با من کنار بیای، اینا بالاخره بعد ازش جدا شد. عقل چون محدوده در یه دایره‌ای، بنابراین عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. پیر ما که عشق بود با عقل همیشه بحث میکنه، دل چو از پیر خرد نقل معانی میکرد، عشق میگفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. یعنی مشکلات عقل رو عشق حل میکنه براش که تو اگه اینجا نمیدونی من برات توضیح بدم که این بلا بر چی بوده، اون مصیبت بر چی بوده، اون چرا محروم شد، اون چرا آمد، اون چرا رفت. عقل میگفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. پیر ما گفت خطا و قلم سر نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خطا پوش یعنی کسی که خطاها رو از بین میبره، یعنی خطا شوی در واقع، یعنی این خطاهایی که در دل عقل آمده و در ذهن عقل آمده اینا رو همه رو پوشیدنم در اصطلاح حافظ به معنای شستنم آمده. میگه که آبرو میرود ای ابر خطا پوش ببار. ابر خطا پوش یعنی چی؟ یعنی خطاها رو میپوشونه. ابر یعنی خطا شوی، یعنی خطاها رو همه رو محو میکنه. این آقای مارتین لینکس از نویسندگان معاصر راجب شکسپیر یک کتابی نوشته که شکسپیر رو به عنوان یه عارف تحلیل کرده، 10 تا نمایشنامه شو. بعد گفته که شکسپیر در تمام این نمایشنامه ها کار اصلیش چیه؟ کار اصلیش اینه که to justify the ways of God، یعنی توجیه بکنه کاری که خدا داره میکنه، که این کاری که میکنه همش درسته. برای من در مقدمه که تو هم کتابم آمده، مقدمه شکسپیر، گفتم که یکی از اون خردمندانی که تونسته این کار رو بکنه مثلا جان میلتون جاستیفای کرده تو کتاب بهشت گم شده همه اون چی که در عالم داره میگذره، تو جاستیفای دی ویز آف گاد. میگه که شکسپیر این کار رو کرده و موفق شده و بارها موفق شده و بارها این کار رو کرده. بنابراین آفرین بر نظر پاک خطافوش اون دهقان آزاده استفورد که اون هم تونست که اشکالات عقل رو پاسخ بگه و شبهاتی که در دل ما به وسیله این عقل هست اینا برطرف کنه. وگرنه حافظ همه جا سخن از این است که عالم اون چی که هست تجلی معشوقه و ما در پیاله روی عکس رخ یار دیده ایم. حتی عالم رو دوست داریم این که عکس اوست، برای عکس اون چیز نیست که ایرادی نداره، که چشم و ابروی اوست، اگرم بلا هست زلف اوست، کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در رهگذری نیست که دامیز بلا نیست. فتنه به قول سعدی فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. اگه فتنه هم میبینی اون به عنوان خم ابرو میبینی. ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. مرحوم پدر در مدح اون انسان کاملی که خواهد آمد و همه در انتظارش هستن گفتن که ای شاهد جان بازا در غیب جهان کم زن، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن، اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلفت. ببین عالم چقدر پریشان شده، شونه رو برد مستعد شونه کن، یعنی ظهور او شانه کردنه در واقع، یعنی این زلف پریشان رو شانه میکنه. اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلفت، در نظم جهان دستی بر طره پرخم زن. خب از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. مجدداً سلامی بکنیم خدمت عزیزان و آرزو بکنیم که این سلام سلامی باشه که سلامون هیت تا مطلع الفجر، چون امروز میخواییم بریم تا مطلع الفجر، این شب رو طی بکنیم، برسیم به سحر، برسیم به صبح و ببینیم که این سلام سلام که در این شب شنیده میشه سلامون هیه، اصلا تمام این شب میگه سلامه، این شب لیلة القدر یه سلامه تا صبح، همطور سلام 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 تا صبح. و این چه سلامیه که از چپ و راست میشنید سلام پیغمبر در اون شب معراج. انشاءالله که سلام ما سلام لیلة القدر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم امشب چون احساس کردم امشب یه قدری فشار خون اومده پایین و خسته هستم و اینا، فهمیدم که این نصیحت مولانا رو گوش نکردیم ما، که کار من این است که کاری نیست عاشقم از عشق تو آری نیست. این بسم الله یکی از خواستش اینه که آدم بیکار میکنه، بیکار میکنه. شما این اسم ما رو میذاره سر کار. مثل این که این اسم ما هست هزار کار سر ما آدم میانزن، این باید برو اونجا اینو بده چاپ کنن، اونو بده همچی کنن، چنین کن چنان کن، این اسم کار تولید میکنه، هزار کار دست آدم میده. ولی این اسم که میره آدم خیالش راحت میشه، من به من چه مربوطه که شهرت پیدا کنم؟ شهرت خودش میاد که قرار باشه بیاد، ما مربوط به ما نیست اصلا. بیکاری عشق بالاترین و بهترین نوع بیکاری است که تازه آدم وقتی بیکار شد وقت به کار عشق میرسه. آدمی که ذات گرفتاری داره که اصلا کار عشق نمیتونه بکنه. اینکه حافظ میگه که دلن در حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاقل را زیان دارد مقالات خردمندی. این مقالاتی که ما بخونیم دانشمند بشیم اینا رو ولش کن، برو دنبال عشق و عملا بیا وارد جرگه عشق شو. فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، بیا در جرگه بندگان حق وارد بهشت شو. و خوشتر از این گفتش که مولانا که کار من این است که کاری نیست، عاشقم از عشق تو آری نیست، تا که غمت شیر غمت تا که مرا صید کرد، خوشتر از این شیر شکاری نیست، بر لب بحر تو مقیمم مقیم. ببین مولانا با لب چیکار کرده اینجا، لب بحر زمین لب دریاست دیگه. بر لب بحر تو مقیمم مقیم، مست لبم گرچه کناری نیست. چون لب باید کنارم باشه، هماغوشی و دنبالش باید بیاد، ولی میگه من مست لبم لب بحر هستم ولی کنار نیستم، از اون کنار و از اون آغوش برخوردار نیستم. مست لبم گرچه کناری نیست. حالا همینقدر هم لبم برسه اونجا، نظامی میگه که سایه سخنگو به لب آفتاب. اگه آدم لبش رو به آفتاب، سایه از آفتاب حرف میزنه. چرا؟ اینکه لبش رو لب آفتاب یک نوری و هر شبت که ظهوری داره. سایه اگر نور نبود که سایه نبود اصلا. سایه وجودش، سایه با کی داره حرف میزنه؟ با نور خورشید داره حرف میزنه، منتظر زمنان جلوی خورشید هم گرفته. سایه سخنگو به لب آفتاب، زنده شده ریگ به تسبیح آب. بنابراین اگر که گفت بر لب بحر تو مقیمم مقیم، مست لبم گرچه کناری نیست، میرسدم باده تو زاسمان، منت هر شیر فشاری نیست. چقدر منت قارافتو بکشیم که آقا مثلا بریم پشت پرده شیری، از آسمان شراب میاد بر ما، شراب خلر شیراز، ز شراب آسمانی. حالا بعضی میگن آقا این شراب رو اگر اینا میگن سر پیاله بپوشان، خب اون شراب معرفت که پوشوندن نمیخواد. این که حافظ گفته سر پیاله بپوشان معنیش اینه که در خونهشون یک مثلا مزاحمی بوده یا یک کسی مخالفی بوده، گفته که سر پیاله بپوشن که خرقه پوش آمد. این نیست، اون شرابم چیز داره، محتسب داره. اون شرابم خیلی ها نمیذارن شما بخورین اصلا، نمیذارن شما بخورین. به یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. مولانا میگه که چون مولانا که شرابش معلوم چیه، از مولانا میتونه حافظ بفهمه. میگه که ز شراب آسمانی که خدا دهد نهانی، به نهان ز دست خصمان قدحی به دست ماده. چون اون رقیب داره، مزاحم داره، حسود داره، نمیذارن آدم شراب بخوره. به نهان ز دست خصمان قدحی به دست ماده. میرسدم باده نو باده تو ز آسمان، منت هر شیر فشاری نیست. بادهت از کوه سکونت برد، عیب مکن گر که وقاری نیست. اگه میبینی که ما تلو تلو میخوریم، گفت من همین خواهم که همچون یاسمن یاسمین کج شوم گاهی چنان گاهی چنین. و من خوشم میاد که همطور روپام بند نباشم. من همین خواهم که همچون یاسمین کج شوم گاهی چنان گاهی چنین. گفت اگه میبینی که ما وقاری نداریم و اینها، بادت از کوه سکونت برد. این شراب تو کوه که دیگه مظهر وقاره دیگه، کوه رو تکون داد. کوه طور اندر تجلی حلق یافت، نوشید شراب رو و مست شد و جعله و دک کاسا مندک شد. هر رأیت من جبل رخص الجمل، دیدی که جبل رقص جمل بکنه، مثل شتر برقصه. شتر هم رقصش خیلی دیدنی، ولی که پاهای خیلی بلندم داره و کج و پوله و اینا خیلی گسترده است. شتر رقصش دیدنی، بی خیال. و گفت که هر ایتون من جبل رقص الجمل، بله من دیدم. مولانا قبل از اینکه با شخص شمس برخورد کنه، مثل کوه خیلی وقار و طمأنینه و با احترام می اومد، با احترام می رفت. بعد اونجا آقا هرچند که در مدرسه استاد بود و تدریس نمی کرد و شاگردان می شستن و اینا، خیلی موقر و سنگین. شمس که آمد یه مرتبه تمام اینا به هم خورد و اومد به سر بازار شروع کرد رقصیدن. دیدیم که کوه به رقص آمد. هر رأیتم من جمل من جبل رقص الجمل، بادهت از کوه سکونت برد. عیب مکن گر که وقاری نیست. مرحوم پدر در اون غزل گل برم از باغ خار اگر بگذارد، غمزه آن گل عذار اگر بگذارد، گفتن که زمزمه عاشقانه در شب تعطیل برکشم از دل وقار اگر بگذارد. اگه وقار اجازه بده ما نغمه بخونیم، چون وقار آدم میره بخواد که، ولی ایشون این وقارم نداشت. وسط درس من خاطرم هست که طلبه ها نشسته بودن، افراد دیگه، استاد، دانشجو، بعد میگفتن بله مثنوی رو اینجوری نباید خون، من میخوندم. بعد دوباره میخوندن کنن اینجوری ولی باید خون، و اصلاحاتی میکردن تو تحریرها و خیلی همیشون خوشزوق بوده و آشنام بود با گوشه ها و دستگاه ها و اینها. نگران این نبود که وقارش، حالا وقارش میخواد چیکار بکنه؟ یه ده مریدا زیاد بشن مثلا که ابهت، چون ابهت آدم کم میشه وقتی بخونه یا مثلا دست و پای تکون بده و اینها، ابهتش کم میشه. این میگن وقار. وقارم از وقر و سنگینی و استاقل تو ملل عرض آدم میچسبونه به زمین، نمیذاره آدم پرواز بکنه. اندران موکب که بر پشت سبا بندن زین، یه ده سوار باد شدن وقت ما سوار مورچه شدیم، یواش 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 هم حرکت بکنیم. خیلی با تو معنینه. گفتش که اندران موکب که بر پشت سبا بندن زین، به قول حافظ، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. بادهت از کوه سکونت برد، عیب مکن گر که وقاریم نیست. خیش منان است که از عشق زاد، بهتر از این خیش و تباریم نیست. چیست فزون از دو جهان شهر عشق، خوشتر از این شهر و دیاری نیست. گر ننویسم سخنی ننگارم سخنی بعد از این، هست از آن رو که نگاری نیست. اگه آدم نگار نداشته باشه نمیتونه بنویسه، اگر بنویسه چیزی به درد بخوری در نمیاد. حالا باید نگار داشته باشه، باید یک کسی باشه تو زندگی آدم که به خاطرش صبح بلند شه، به خاطرش بره سر کار، به خاطرش حرف بزنه، به خاطرش بخونه. اگه خاطر اون خیلی عزیز باشه تمام سختی عالم آسون میشه، تمام خاطر خواهیه. اگر آدم خاطر کسی براش عزیز نباشه صبح بلند میشه حوصله نداره اصلا چیکار بکنه، به خاطر کی، برای کی، دائما سوال میکنه. این تکرار مکررات چرا؟ یه وقت هم یه دو تا قرص میخوره خودش رو خلاص میکنه. چرا؟ اینکه عاشق نیست. ما گفت اگر ننویسم، اگه دیدی که دیگه غزل نگفتم بدون که نگار ندارم. اگه نگار داشته باشم حتما غزل میگه، چون اگه گل باشه، بلبل از گفت که شود خاموش. ما در سیر و گشت بودیم در باغ دل نظامی و گفتیم که نظامی شبی بر در خانه دل رفت و اونجا در زد و قبولش کردن، بعد به شاگردی قبولش کردن و ریاضت کشید. بعد رفت به یه باقی که حالا من میخوام قبل از اینکه دوباره وارد اون باغ بشیم و بقیه اون داستانو بگم که اون معشوق کی بود و بعد چه خبر شد و چطور شد که صبح شد و اون سلامونی حتی مطلع الفجر کی بود که بهشون گفتن شب خوش، و این بدترین شب خوشه واقعا، این که بگه چه شب خوشی که بگن آقا بفرم این شب خوشه، گفت شبت خوش بفرم. اون شب خوش تلخ رو و ناخوش رو بهش گفتن قبل از این میخوام ببینیم که گفت که رائز من چون ادب آغاز کرد از گره نه فلکم باز کرد، چون که ندیدم ز ریاضت گریز، گشتم از آن گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر. این چه ریاضتی کشیده؟ و این که حافظ میگه که عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. یا میگه که استقامت کردم سالها، پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. از این قشنگتر نمیشه افسد دیگه در عالم. میشه که ما بعد از این همه شکیبایی، ولی ما اگه بگیم میگن آقا کدوم شکیبایی؟ به قول شیرین برای خسرو نامه نوشته گفتش که کدوم روز جامعه از عشقم دریدی؟ کاری نکردی اصلا، تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم فرهاد میزد، قلم شاپور میزد، تیش فرهاد، نامه ها رو که شاپور برات مینوشت، تیش هاش هم که فرهاد میزد، تو چه اشکال میکردی؟ گفتش که تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد، تیش فرهاد. آیا میشه که بعد از این همه شکیبایی، کدام هم شکیبایی، چی کار ما باید بکنیم که لاغل بکنیم این حرف رو بزنیم مثل حافظ که بعد از این همه شکیبایی میشه که ما یه شبی چراغ دیده ما در محراب ابروی تو روشن بشه و چشم ما به تو بیفته. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم، و چقدر مداومت کردم، چقدر مقاومت کردم. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. هر چه حادثه ای رو خود ما اینجا نشستیم منتظریم بیاد. 10 سال گفتش که من توی چاه نشسته بود یارو، اون شخص که یوسف رو بندازن تو اون چاه که ببیندش. خب من شنیده بودم که معلوم نیست کی بیندازن، ولی وقتی که یوسف رو انداختن تو چاه، دیگه یه جوان نشسته اونجا چایی هم آماده کرده و مسائل و طعام و غذا و اینا. گفت جناب عالی، گفتش من 10 سال اینجا جا گرفتم. من خبر داده بودن کاهنان معابد که یه روزی در این شاه یوسفی میفته، من از اون وقت اومدم اینجا. اینا رمز، البته ما میدونیم که تو کدوم شاه میفته، ما میدونیم که کجا احتمال داره که اون باشه، ما میدونیم در لبخند بیشتر احتمال داره تا در اخ، میدونیم که کجا باید بریم بشینیم تا اون بیاد. در پایداری و ثبات پیغمبر اکرم فرمودن که این سوره هود منو پیر کرد. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه فستقم کما امرت، فرمان آمد که استقامت کن آنچنان که فرمان یافتی. خیلی مشکل استقامت. گفتا که چونی آنجا؟ مولانا میگه که گفتا کجاست آفت؟ گفتم که کوی عشقت. گفتا که چونی آنجا؟ گفتم در استقامت. گفت نازم تا قیامت میکشی؟ میکشم ای دوست، آری میکشم. هرچی ناز بکنی. مرحوم پدر گفتن که ناز کن هر چه خواهی حبیبا، جور کن هر چه خواهی رقیبا، فاه خدن به نار لهیبا، لاه عینن به سحر مبینا. محترم دلبرا نازنینا، که اونجا در خانه پرسیدن که محترم چیه دیگه، این محترم یه وقتی کسی نباشه، محترم دلبرا مثلا محترم خانمی نکنه پیدا شده باشه. محترم دلبرا نازنینا، ای بهشت افتیر را خط هور اینا. بعد گفتن که ناز کن هر چه خواهی حبیبا، تو هر چی میخوای ناز بکن. جور کن هر چه خواهی رقیبا. من همه تعمل میکنم چرا؟ برای این که فاه خدن به نار لهیبا، من چشمم به یک چهره افتاد که مثل گل سرخ برافروخته است، و لاه عینن به سحر مبینا، یک چشمی بر من آشکار شده که سحر مبین داره، کش کاروان سحر به دنباله میرود. بنابراین هر چی میخوای بکنی، هر چی میخوای ناز بکنی بکن، میکشم. تو هم هر چی میخوای جور بکن که تو چرا از این راه میری، اذیت میخوای بکنی بکن. برای اینکه اون دیگه وقتی دیدی تمام عالم برات آسون میشه. آن بیابان پیش او همچون حریر. این که رودکی گفته که ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید، همین این جمع شاعرانه داره، اما مولانا اینو کاربردی کرده، آورده عملا میگه اون عاشقی که ملامتش کردن، گفتن که تو دیگه بر نگرد پیش اون کسی که با تو خشمگین شده، و برای اینکه اون عصبانی هنوز از دست تو که برای اینکه معلومه که عصبانی نیست، یه ند نشانه هایی به من داده که فرستاده که خیلی هم عصبانی نیست. مولانا میگه ای خشم کرده دیدار برده، تمام مشکل ما اینه که دیدار رو بردن دیگه، بریدن گفتن آقا نبینه این مادر نباید بچهش رو ببینه. ای خشم کرده دیدار برده، آن ماجرا رو یکم رها کن. سعدی میگه جنایتی که بکردم اگر درست باشد، حالا ما یه اعتراضاتی هم داریم البته که این تفسیر ما هم نبوده همش اینا، ولی حالا هم تفسیر ما، جنایتی که بکردم اگر درست باشد، فراغ روی تو چندین بس از حد جنایت. این همه فراغ بود دیگه، بس دیگه، ما چقدر باید چیز بکشیم. بنابراین گفتن که فاه خدون به نار لهیبا لاه عینون به سحر مبینا. پس اینا برای چیه و چه ریاضت های کشت نظامی که میگه گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر، من که از این شب صفتی کرده ام، این صفت از معرفتی کرده ام، بس که سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد به دست. چقدر خونه جگر خورده نظامی تا اینکه این سر این رشته رو به دست آورده که بتونه به دست آدم بده. وگرنه میگن مال و ما ادراک مال لیلة القدر، تو چی میفهمین آقا شما؟ انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک مال لیلة القدر، تو چه میدونی که لیلة القدر چی هست؟ اصلا که نرفتی اصلا اون شب، تو اون شب قبلی هستی، چون یه شبی هست که شب فراغه، شب جداییه، شب ظلمتی است که حافظ گفتش که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. اون یه شبه که باید دعا کنن که صبح بشه، یه شبی هست که باید دعا کنن که صبح نشه. یعنی از اون شب باید بریم به اون شب، برسیم به اون لیلة القدر، اون شبی که شیرین دعا کرد که گفت خداوندا شبم را روز گردان، چه روزم در جهان پیروز گردان. وقتی که شیرین نگاه کرد، چه شیرین کیمیای صبح دریافت، از آن سیمابکاری روی برتافت. داشت گریه میکرد، سیمابکاری یعنی داشت جیوه‌کاری میکرد. وقتی که دید که صبح شد، گفت عجب چه کیمیایی داره صبح، شب رو روز میکنه. صبح چو شیرین کیمیای صبح دریافت، از آن سیمابکاری روی برتافت. شبستان را به روی خیشتن رفت، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. اونا رفتن به موجه بر خاک میخانه عشق گذاشتن. شبستان را به روی خیشتن رفت، به زاری با خدای خیشتن گفت. خداوند حالا که دیدی این شب صبح کردی، شب ما هم صبح کن. یه شب دیگه است که ما صبح هم بشه صبح نشده، یه شبی ما داریم که با این صبح که صبح نمیشه. خداوند شبم را روز گردان، چون روزم در جهان پیروز گردان. غمی دارم هلاک شیر مردان، بر این غم چون نشاطم شیر گردان. توی یاری دست فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خان رست. اقسنی یا قیاس المستقیسین، به فریاد ما برسیم. بعد شروع میکنه دعا کردن که به آب دیده طفلان محروم. و ضمناً اینا نشون میده که اگر دعا که تعلیمات عجیبی درش هست، دعاها که میکنه، قسمها که میخورن، این قسمهای قرآن رو بخونه و قسمهایی که خوردن که به این قسم به اون قسم، اینا نشون میده که دعا خیلی مهمیه. لحظه های استثنایی در عالم که یه بچه یتیم محرومی گریه بکنه، این یه قوقایی در عالم به پا میکنه، نباید بذاریم همچه حادثه رخ بده. به آب دیده طفلان محروم، به سوز سینه پیران مظلوم، به بارین اسیران، به بالین غریبان بر سر راه، به تسلیم اسیران در بن چاه. آدم افتاده باشه تای چاه، نمیتونه بیاد بالا، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گفتن یه قزوینی بچه شد تو چاه، اومد بالا سر چاه، گفت بچه جایی نرو تا من برم تنها بیارم. گفت کجا برم؟ او کجایی نرو، تای چاه کجا برم، جز تسلیم چه چاری بکنه؟ به والین غریبان بر سر راه، به تسلیم اسیران در بن چاه، به صدقی که از نواموزی براید. چون آدم وقتی آغاز کار وارد این عالم میشه صداقت و پاکی داره، به صدقی که از نواموزی براید، به آهی که سر سوزی براید، به تصدیقی که دارد راه به دیر، به توفیقی که بخشد واهب خیر، به قرآنون، به ریحانون نثار اشک‌ریزان، به قرآن و دعای صبحخیزان، به هر طاعت که نزدیکت ثواب است، به هر دعوت که پیشت مستجاب است، که رحمی بر دل پرخونم آورد، از این گرداب غم بیرونم آورد. این دعا باید بکنم از این شب خلاصش بکنم. و این چطور اینها از این شب خلاص شدن؟ که چون آن تشنه کامان آب جستند، در این تاریک شب مهتاب جستند. حالا میخوام داستانی از ادب اروپا براتون بگم که در همه جای دنیا این راه رو رفتن، اینطوری نیست که کسی به اون باغ برسه. حالا میخوام، چون من فکر کردم که یه خورده زود ما به پایان این داستان نرسیم، بلکه یه خورده با حافظ و سعدی و مولانا و نظامی و جان میلتون و هرچبت که جان بانیان و اینها ببینیم که این اینا چجوری شد که به باغ رسیدن و از چه بیابانهایی گذشتن، از چه خارستانهایی گذشتن، چه سختیهایی رو تحمل کردن که آن بیابان پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش چشمش آبگیر. یکی از داستانهای خیلی قشنگ و یکی از کتابهای خیلی خوندنی که در اروپا سالیان دراز دومین کتاب بعد از بایبل بوده، بعد از کتاب مقدس دومین کتاب بوده. این دوره اخیر در قرن بیستم یه قدری بی‌التفاتی کردن به این کتاب، برای اینکه اغلب روشنفکرا و نویسندگان کتاب و دست‌اندرکاران فرهنگی اعتقادات مذهبیشون کم شد. ناگهان شعرهای اخلاقی رو گذاشتن کنار، هر کسی که سرش به تنش می‌ارزید همین کتاب چیز رو اغلب تدریس هم می‌کنن. کتاب نورتون آنتولوژی رو تو دانشگاه دست می‌ده، ولی نورتون آنتولوژی خیلی بی‌انصافی کرده در مورد بسیاری از شعرهای انگلیس و اونایی که خوشش نمی اومده هم حذف کرده. خانم الیزابت برت براونینگ اصلا نیورده جز به شعرها. حالا این جان بانیان واقعا از شخصیت‌های استثنائیه. دو نفر در قرن 17 در ادبیات انگلیس ظهور کردن، یکی جان میلتون، یکم جان بانیان، که یکشون خیلی باسواد بود، یکشون چندان سوادی نداشت. جان میلتون واقعا دریای همه معارف زمان خودش بود و جان میلتون چند تا کتاب بیشتر نخونده بود و آدمی بود که مشغول عیش و عشرت دنیوی و لهو و لعب بود، عمرش رو داشت به باطل می‌گذروند در قمار و خوشگذرونی. یه روز یه صدایی شنید، مثل نظامی که گفت هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد، مقرعه کم زن، شلاق نزن، می میخوره به پای خودت، مقرعه کم زن که فرس پای توست. یه وقت آدم خیال میکنه سوار اسب، میگه خب میزنه به اسب، اسب خودتی، خودت سوار خودتی، فکر نکن که این میخوره میخوره به خودت، مقرعه کم زن که فرس پای توست، تیر میفکن که هدف رای توست. اون آماجیتی قصاب میاد میخوره به قلب خودت. حاطب خلوت، اگه آدم یه خود خلوت بکنه، یه کسانی تو خلوت به آدم حرفایی میزنن. حاطب خلوت به این گفتش که تو دلت میخواد که همین کارها رو که میکنی بکنی، بری تو جهنم، یا اینکه نه یه کار دیگه بکنی به تو بهشت. ناگهان یه صدای درونی بهش گفت که نه، میخواد برم تو بهشت. فوزیل عیاز داشت میرفت قافله، دوز بود و مردمم از هیبت فوزیل عیاز میلرزیدن که سر فلان گردنه واسده. بعد تو قافله داشتن قرآن میخونن از ترسشون که حمله نکنن، نمیدونستن که کجا و از چه رای حمله میشه. دیدن که یه نفر میگه که داره این آیه رو میخونه، این آیه رو برای این نازل کردن اصلا اون شب، که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا برای اون کسانی که ایمان آوردن وقتش نشده که دیگه خاشع بشن و حاضر بشن و کارو بذارن کنار؟ این سوال میگن ریتوریک کوئسچن اروپایی‌ها، خیلی جالبه، سوالی که در واقع جواب نداره، جوابش رو خود آدم میده. آیا وقتش نشده؟ این جواب رو که چرا شده؟ و ناگهان دگرگون شد و آمد وسط قافله، همراه قافله، اینا هم به عنوان فرد قافله حسابش کردن. بعد گفتن که تو این ما نگران فوزیل عیاض هستیم. گفت فوزیل عیاض مرد دیگه، یه کسی دیگه زنده شد. حاطف خلوت هست به این جان بانیان اینو گفت و جان بانیان ناگهان دگرگون شد و شروع کرد از کتاب مقدس خوندن و آثار دیگری و همینطور شروع کرد وعظ کردن و پند دادن و یکی از بهترین گویندگان زمان خودش بود. شما فکر کن یه آدمی سرش از کفن بلند کنه صحبت بکنه، چقدر مردم همه گوش می‌دن، هر چی بگه. یه آدمی که مرده حالا زنده شده، سرش از کفن آورده بیرون، میگه بخاطر مردم حرف بزنه. این هر چی که بگه از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین سخنان بیشتر به دل میشه. جان بانیان یه داستانی میشه در زندان، زندانش میکنن، چندین سال زندان بوده و تو اون زندان طی مراتب میکنه. گفتش که مرد به زندان شرف آرد به دست، به قول نظامی. یوسف از این روی به زندان نشست. در زندان کتاب می‌نویسه به نام پیلگریمز پروگرس، یعنی سیر و سلوک یک زائر، یک زائر مسیحی سیر و سلوک میکنه. شروع داستانم اینه که میگه من در صحرای in the wilderness of the world، من در بیابان این عالم داشتم قدم میزدم، بعد در یه گوشه خسته شدم و خوابم برد، خواب دیدم که یه مردی که تو خواب به من گفتن اسمش کریستیانه. این داستان رو بهش میگن یک الگوری و الگوریکال استوریز. به داستان‌های میگن که به جای اینکه شخصیت‌ها رو اسم‌های معمولی بهش بدن، صفت‌ها رو به عنوان اسم میذارن. مثلا میگن آقای هلپ، مستر هلپ، آقای کمک، آقای تونخو. اتفاقا قرآن هم از این شیوه استفاده کرده. مثلا قوم عاد وقتی میگیم، این فقط یه قوم به خصوصی نیست، عاد. ابولهب هم اینو ابولهب، یعنی هر کسی که ابولهبه. اینا الگوریه، یعنی اوصاف رو میارن اسم اون شخص میکنن، اسم اون شخص رو میذارن آقای تونخو، آقای آتشین مزاج، آقای خردمند مثلا. و این اسمش مسیحی بوده، این شخص اسمش ترسا، ترسا یعنی مسیح. بعد این ترسا در عالم رؤیا بهش نشون دادن که یک عذابی قراره بر سر این شهر بیاد، شهری که توش زندگی میکنه، و بهش میگن که این شهر اسمش هست City of Destruction، یعنی شهر فناست. این شهر ما میگیم که این شهر فناست دیگه، کل من علیها فان. و این وقتی بیدار میشه اول تک کنه که همه شهر رو خبر بکنه، ولی بهشش میخندن و ما ارسل نام رسول الا کانو بهی از تحصیل، اون هیچ رسولی ما نفس ملک شوی که هم اصل کرد. گفتن آقا به سر صدیقی گفت نمیدونم خود به اولین دارال مجانی معرفی کن، یکی گفت چنین چنان. بعد گفتش که همسایه ها اینا رو لاغل تو محله خودمون اونا گوش نکردن. در قرآن هست که بعد میرسه به مرحله ای که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهل و عیالتون لاغل، اهل و عیالش هم گوش نکردن. آخرین دستور این است در قرآن که علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتون، لا یزرکم من زل اذا اهتدیتم، اگر شما هدایت شدید همه اهل عالم گمراه شدن، زیانش به شما نمیرسه. اگر نمیتونید حداقل این است که مسنا و فرادا، میتونید دو تا، اگه نشد یکی را بیفته. و این راه میفته بیرون شهر برخورد میکنه با دو تا از همشهریا، یکیشون مستر پلایبل یعنی آقای نرم خو، یکیشون مستر آبستینید آقای لجوج و دوله، اگه بخواهم مثلا به صورت اسم در بیاد. این آقای لجوج وقتی که خبر میشنوه با عصبانیت و با ملامت و اینها ازش دور میشه، ولی مستر فلای بلی قدی نعم خوب بوده، ملایمتی داشته و اینها، قبول میکنه، میگه که منم میان باید. این مقداری که میان میرسن به یک مردابی که اون مرداب اسمش هست سلو آف دسپاند، سلو یعنی مردابه، سلو آف دسپاند یعنی مرداب یأس. یه جایی میرسه آدم یه یأسی میگیرتش و اینا تا اینجا تا گردن میفتن در اون مرداب و داشتن غرق میشدن که مستر هلپ میاد به کمکشون. اینا رو با اچ بزرگ مثلا میرسن، مستر هلپ میاد کمکشون و دست اینا رو میگیر و وقتی که میردشون بیرون، مستر فلایبل میگه ما نیستیم، شما بفرمایید. این مستر فلایبل که همون قزوی نیست که گفتش که چه صورت زنم ای پهلوان، گفت برزن صورت شیر جان، گفتش که من میام شیر بزنم. وقتی شروع کردن سوزنها رو زدن که حال خوبی میخواست بکنه، شروع کرد فریادش بلند شدن که چه صورت میزنی، گفت کشتی مرا، مرا کشتی چه صورت میزنی، گفت آخر شیر فرمودی مرا، گفت از چه عذر کردی ابتدا، گفت از دم شروع کردم، گفت دمشونه میخواد بکشی اصلا. و همینطور تیکه تیکه شکم، گفت شکم این ادریر چه شکمه که در اصلا شکم چی هست اصلا، نمیخواد بکشی شکم، نمیدونم هر عذر به عذر، گفتش که شیر بی دم و سر و اشکم کدی، این چنین شیر خدا هم نافرید، چون نداری طاقت سوزن زدن. در اولین مرداب که افتاد راشو کشید و برگشت، اولین مشکلی که پیش آمد و او ادامه داد. حالا این کریستیان یه باری هم رودششه، یه باری هست سنگین، ولی چاره نداره که انا علزن الامانت علی السماوات و الارض. این امانت یه باریست بر دوش ما، امانت و بار سنگین آدم شدن که ما اینو باید به دوش بکشیم تا بشیم، تا آدم بشیم. یه کسی میاد این رو از دوش ما بر میداره، البته این میاد تا میرسه به یک دری. یه شخصی هم بوده به نام ایوانجلیست، یعنی انجیل شناس، که این هر وقت که این احتیاج به کمک داشته به کمکش می اومده. این کنایه است از اینکه معانست و صحبت دائم با کتاب وحی لحظه به لحظه به کمک آدم میاد. آدم باید انس بگیره با کتاب وحی، اون وقت راه رو بهش نشون میده. و این میاد در یه خانه، یه جایی میبینه که نوشته که knock at the gate and it shall be open unto thee، در بزن باز میشه، در بزن باز میشه. در میزنه و باز میشه و اونجا با افرادی روبرو میشه. بعد چهار دختر زیبا به نامهای خیلی عجیبی، به نام مثلا یکیش اندیش حضر و اندیشه، یکی زیبایی، یکی فضیلت، یکی پاکی، اینا به او شمشیرهایی میدن و سپری میدن که بتونه با دیوهایی که بر سر راه داره مبارزه بکنه. و بعد میاد بیرون، خلاصه من خلاصه میکنم داستان رو، با دیوهایی نبرد میکنه. یک دیوی ظاهر میشه که آماده مرگ باش، و این از هیبت اون دیو نمیترسه. مهمترین بخش دیو ترسوندنشه. یو خب به فهم و چیز به اصطلاح شیطان در قرآن هست که میترسونه آدمها رو که تو که بترس، از عاقبت میترسی، فقیر میشی، پس فردا گرفتار میشی. و تو داستان اون مسجد مهمان کش یه مردی بود که گفت من امشب میخوام توی مسجد بمونم. گفتن آقا توی مسجد دیو داره و جادوی این مسجد، اگر کسی اینجا مون صبح جنازه شو میارن. گفت ما جنازه مون زنده مون به چه درد میخوره، بذار یه سروشکم هم نباشه توی دنیا، من میخوام ببینم این دیو چیه. وقتی که رسید نیمه های شب شد، ناگهان دیو از اون بالا، دیو میشه صداست، اگه شما با کمال قوت در مقابلش بیستین اصلا جادوش باطل میشه، تبدیل میشه به کرم خاکی. گفتن که حالا داستان در داستان میشه، به شمس تبریزی نقل میکنه که گفتن که یک اژدهایی آمده بیرون شهر و تمام شهر رو میخواد بخوره، و در رو بستن و 50 تا قفل زدن و تمام مردم پشت در بستن که مبادا در باز بشه. گفت برین کنار ببینم چیه. آمد جلو و قفلا رو زد کنار، قفلایی که باز کرد، گفت رفتن بیرون، دیدن یک کرم خاکی انقدریه، از هیبت شمس تبدیل به کرم خاکی میشه. دیو اینجوریه، دیو اژدها رو تونید تو رستم مثلا اژدها از دور تو خان سوم به نظر میاد که تمام بیابونی گرفته، ولی بعد هیچ میشه، صفر میشه. خلاصه اینم با این دیو اون مسجد مهمانکش هم وقتی که اون صدا میکنه فریاد میکنه، هیچ از کوره از جا در نمیره، در مقابلش نیسته و تلسمش میشکنه. اینم خلاصه با آپولیون نبرد میکنه و بعد میرسه خلاصه به یه جایی که میبینه از صلیب حضرت مسیحه، صلیب حضرت مسیحه، و تا چشمش به صلیب مسیح میفته این بار از دوش میفته، یه مرتبه میفته و انقدر خوشحال میشه، میگه که he was beside himself with joy، از شادی از خود بی خود شده بود. نشانه شادی اینه که انسان از شر خودش خلاص میشه. اون که اون شبی که اون شخص شاد شده بود، گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت، شادی آمد قصه از خاطر برفت. از شب این خر که خلاص شده بود شاد شد. beside himself with joy یعنی آدم از شر خودش خلاص میشه و شاد میشه تازه. بعد این شعر حافظ رو ببینید که دقیقا بر همین جا گفته که آن بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرد. بعد میاد خلاصه مراتبی رو طی میکنه، میرسه به یک شهری به نام شهر درخشی، میرسه به یک شهری که اونجا سه نفر برخورد میکنن باش، مثل لیگالیتی، مثل ورلی وایزمن، مثل سیویلیتی. مثل ورلی وایزمن یعنی آقای عاقل دنیوی، خیلی عاقل هم عاقل معاویه، عقلشون به همه کارا میرسه. اون عقل، عقل نیست در واقع، زیرکیه، دهاء میگن در زبان عربی، زیرکی بپروش و حیرانی بخر، که این سخن را در نیابد گوش خر. مستر ورلی وایز من که خیلی حسابای دنیاوی میکنه، که باقا کجا داری میری؟ که میخوام برم سلسیل سیتی، شهر آسمانی. و از شهر چیز آمدم من، از سیتی آف دیستراکشن. و گفت کجا بی خود همچین شهری ما نداریم، مثلا تو جغرافی همچین شهر سلسل سیتی ما نداریم. اینا بیا اینجا ما چند تا آپارتمان داریم بهت بدیم. هر چه بود که خلاصه میخواستن مستر ورلی وایز من و مستر سیویلیتی که خیلی قانوندان و مستر لیگالیتی اینا میخواستن در بندش کنن. و این یه دوستی هم پیدا کرده بوده به نام مستر فیسبول که مرد با ایمانی بوده و اون در واقع جوهر ایمانی که دنبالش بوده. اینا هم بالاخره اون ایوانجلیست میاد و میگه که این آقا میبینی این شیاد دروغ میگه، اون یکی چنین اینا رو دستشون رو میکنه و اینا راه میفتن تا میرسن به ونیتی فیر. ونیتی فیر یعنی نمایشگاه اباطیل. این عالم نمایشگاه اباطیل، یه چیزایی میذارن بسته بندی شده میگن که آقا اینا بخرید و اجازه هم نمیدادن تو این شهر اینا رو باز بکنن. میگفتن اینو وقتی رفتی بیرون از نمایشگاه باز بکنید، وقتی بیرون باز میکنن پوچ بوده توش، خالی بوده. گفت این داستان معروف مولانا در مثنوی که اون زاهدی که زاهد مدعی البته که تیکه تیکه پارچه های ژنده رو جمع کرده بود، آن فقیهی ژنده ها برچیده بود، در عمامه خویش در پیچیده بود، تا شود زفت و نماید آن عظیم، چون درآید سوی مجلس در حکیم. ظاهر دستار چون حله بهش، چون منافق از درون رسوا گذشت. بعد در راه تاریک مردی جامکن یه دزد لباسی هم واسده بود اونجا، دید که فکر این 20 متر پارچه است، گفت اینو بزنیم سر آقا. بعد کمین کرده بود پشت حمام، آقا از حمام که اومد بیرون پرید و در رو بود و از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را. شیخ بر وی بانگ زد گفته ای پسر باز کن دستار را آنگه ببر، این چنین که چهار پره میپری باز کن آن هدیه را که میبری، چون که بازش کرد و آن دم میگریخ صد هزاران ژنده اندر راه ره. زان عمامه زشت زشت و نابایسته او، مانگ گز کهنه در دست او. کهنه را زد بر زمین که بی ایار، زین دقل ما را برآوردی دمار. گفت بنمودم دقل، لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا. گفت لاقل نصیحتت که کردم. اینجا مولانا نمیخواد تعریضی به کسی بکنه و حقیقت هم این نیست که بخواد مثلا مخالفتی با یک روحانی بکنه. اینو مثال تمثیل کرده، مثال المثال الحکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اینجا میخواد بگه که این دنیا حال اون چیز رو داره، اون صاحب اون دستار رو داره، که دنیا هم نصیحتت میکنه، هم دقل میکنه، هم نصیحت میکنه. دقلش این است که گول میزنه آدم ها رو و میگه که بیا اینو بخر اونو بخر اینا، بعد باز که میکنه این چیزی نیست. مثلا جاه، مقام، مقام آدم میخره از دور، خیلی کلی صرف پول صرفش میکنه، عمر صرفش میکنه، بعد که میخره و باز میکنه، متا آخر داستان باز میکنه. این ریچارد سوم انگلیس چیز بخونه اثر شکسپیر، آخر داستان اینو میفهمه که میگه که این مقامات باطل دنیوی از همه شما بیزاره. بنابراین این نمایشگاه بیهودگی و پوچی که ونیتی فیر اینجا اینا رو میگیرن و محاکمه میکنن و که شما اصلا چرا اولین لباس شبیه لباس ما نیست، چرا نمیدونم چنین نکردین، چرا چنان نکردین، شما به اون شیطان اعظم بی حرمتی کردین، چون اینا شیطان قبول نداشتن، گفتن که ما اون ابلیس رو قبول نداریم و اون اسمای خاصی هم که داره. خلاصه مستر فیسبول آوردن زنده زنده آتش دادن، ولی این دید بقیه ندیدن. این دید گفتش که من دیدم که یک عرابه از آسمان اومد پایین، چشم غیبش باز شده بود، گفتی این هم به محصی که شعله ها شروع کرده اینو بسوزونه، دیدم که یک عرابه آمد اینو سوارش کردن بردن و اونی که اونجا داشت میسوخت دیگه ربطی به اون نداشت. و ما سلبو و ما قتلو ولیکن شب به حلان، اینا توهم کردن که او رو سوزوندن، او رو نسوزوندن. بعد از این دو مرتبه راه میفته و با یه مردی به نام هوپفول، مثل هوپفول آشنا میشه، چون آدم آخرین چیزی که ممکنه از دست بده امیده و این مثل هوپفول دنبالش میاره که همیشه امیدوار باشه. بعد با این مثل هوپفول میرسن به یه دشتی که در اون دشت دشت ثروت بوده، آدم ها میرفتن تو معادن کار میکردن ولی تو اون معدن خفه میشدن میومدن بیرون و این معدنی است که بسیاری از انسان ها رو در این عالم خفه کرده. میرسن به دشت آسایش، یه قولی به نام جاینت ایز، قول آسایش، که همه رو خورده که یه کار آسون آدم بکنه و این از شر اونام خلاص میشن و بالاخره میرسن هنگام غروب میرسن به قصر شک. یه مرتبه آدم شک میکنه نکنه اصلا این حرفا که زدن باطله و ما از کجا میدونیم، و یه عده شبهه در دل آدم ایجاد میکنه، شک میکنه. وقت اینا داستان سرای اینا آورده دم غروب، دم غروب وارد قصر شک میشن. یک دیوی به نام جاینت دیسپیر اینا رو میگیره میکنه تو سیاه چال و هر روز شلاق میزده، شک آدم شلاق میزنه و اینا هیچ نمیدونن چیکار بکنن. یه روز متوجه میشن که تو جیبشون یه کلیدی هست که اسم اون کلید چی بوده؟ پرامیس، قول، وعده. خداوند وعده داده، اون وعده یک کلیدی است به جیب ما. با اون کلید میان در زندان رو باز میکنن میرن بیرون. به معنی که میرن بیرون اون دیو دنبالشون میاد، ولی صبح شده بوده. ببین دم غروب وارد زندان میشن، در غروب که به طرف تاریکی و شک میره و دم صبح که تلیعه یقین درشون ایجاد میشه، اون دیو شک در فروغ اون چیز محو میشه. و خلاصه میرن تا میرسن به یه قله، من داستان رو کوتاه میکنم که تموم بشه، میرسن به یه قله‌ای که بلندترین قله بوده به نام دیلکتیبل ماونتین، یعنی قله شادمانی. هر کس برسه اونجا شاد میشه، به حقیقت معنی شادی میرسه. چرا؟ به اینکه از اونجا بهشت رو میبینه. اونجا اینقدر بلنده که انسان بهشت از اونجا میبینه. و اینا میرسن اونجا و بهشت رو میبینن و میگن که خب دیگه از اینجا که سرازیر بشین بعد اون طرف بهشته. ولی توصیه میکنن که مواد بازم گول بخورین، سر راه بازم آدمایی، بازم دیو هست، بازم رهزن هست، ای بسا ابلیس آدم رو کست. و اینا برخورد میکنن با یه مرد خیلی پلوزیبل، مثل پلوزیبل یعنی آقای ظاهر و صلاح و آقای خیلی موجه و متین و موقر و اینها. برخورد میکنن با مستر پلوزیبل، مستر پلوزیبل با اینا گفتگو میکنه و اینها رو در یک توری گرفتار میکنه و خلاصه با هزار مصیبت از تور مستر پلوزیبل در میرن تا اینکه میرسن به ریور دس، رودخانه مرگ. میگن از اینم بعد عبور کنین اون طرفشه، که اینها میترسن اول بپرن تو آب، مستر هوپفول میپره و اینم به دنبال مستر هوپفول میپره توی آب و یه لحظه دنیا در مقابل چشمش سیاه میشه، ولی بلافاصله اون طرف دستشون رو میگیرن و میان بیرون. وقتی میان بیرون این لباس کهنه بدن، نه این لباس تن، لباس کهنه بدنشون میفته و یک لباس تازهی جوان شاداب بهشون میدن و یکی دونه چنگ بهشون میدن و اینا رو وارد باغ میکنن و یک سرودخوانانی بودن که اون ملودی رو هم بهشون میدن که شما با این باید تسبیح بگید و شعر بخونید و سرود بخونید. برای این طول میکشه تا انسان از این گریبه ها و از این دیو ها و از این عرشبت که رهزنان سر راه عبور بکنه. و اون کسانی که رسیدن به اون باغ بعد از عبور از اون کبیر و بعد از عبور از خارستان و سختی های بسیار رسیدن. حالا انشالله من هفته آینده یکی داستان گنبد سیاه رو که در واقع باز شارح دیوان حافظ اون داستان گنبد سیاه و یکی دنباله همین ماجرای نظامی که چطور شبش صبح میشه و وقتی که به اون باغ میرسه و بعد همه لطائف اون باغ رو میبینه و به اون شیرینی حقیقی، به اون رطب که میگه زن رطب آن شب که بری داشتن، بی خبرم گر خبری داشتن، و اون رطب رو که خورما رو میخوره و دیگه میگه که زن همه شب یارب یارب کنم بو که شبی جلوه آن شب کنم. تمام عمر دیگه دنبال اون شب میگرده. اگر یه شب تو زندگی انسان بیاد یه شب کافی هم هست، البته چه بهتر که شبایی هم باشه، ولی اگر اون یه شب بیاد همه عمر از صفای اون شب انسان گرم میشه و آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. برای این امیدوارم که ما توفیق پیدا کنیم هممون که اولا اون رؤیایی که اون مسیحی دید اونو ببینیم، واقعا اون رؤیا رو همه ما میتونیم ببینیم که این عالم عالم فناست. چشم به هم بزنی تموم میشه. شکسپیر گفتش که این کار عالم سه روز است. Today he puts forth the tender leaves of hope. امروز این بر جوانهاش جوانه میکنه، جوانهای امید. Tomorrow he blossoms. شکوفا میشه. And bears his blushing honors thick upon him. و چتر افتخار بر سرش میکشه و مقام و فلان حرفا. The third day comes a frost. روز سوم اون فراست، اون باد سرد میاد و تمام از بین میبره. و به این عالم سه روزه رو آدم بایستی که بشناسه و بعد وقتی که شناخت بیشترین استفاده رو ازش میتونه بکنه. حرف بودا که اغلب نمیفهمن که چی داره میگه، حرف بودا این است که از همه لذات دنیا اگه بخوای برخوردار بشی باید دل از این دنیا برداری، هیچ تعلق خاطر به این دنیا نداشته باش تا بتونی برخوردار بشی ازش. تنها کسانی از این دنیا برخوردار میشن و از لذات دنیا برخوردارن که میشناسنش. و برو برو که خوب شناختمه، تو من میشناسمه، تو ازت استفاده میکنم، ازت استفاده میکنم. به رابعه گفتن تو چیکار میکنی؟ گفتش چی؟ ریشخند میکنم دنیا رو. گفت چه جوری؟ گفتش چی؟ نون دنیا رو میخورم کار آخرت میکنم. و نون دنیا میخورم کار آخرت میکنم. خیلی مشکله که آدم نون دنیا رو بخوره، دنیا باشه با همه شونات دنیا بهم باشه، ولی کار عشق بکنه و کار آخرت بکنه. آخرت یعنی کار دیگه‌ای بکنه غیر از این کارها که تو این دنیا هست. خداوند توفیق بده که ما اون رویا رو ببینیم و راهی طریق عشق بشیم و هر کدوم از ما یک شعله درخت طور باشیم برای کسانی که از دور ممکنه که در بیابان. حضرت موسی همین بیابان تیکت رسید به اون شعله طور، به اون بهشت و به اون باغ رسید. تو اون بیابان سرد بود، گفتش که میترسیدن اینا، گفت لعلکم تستلون، برم براتون آتش بیارم شاید گرم بشین. و بعد رسید به اون حقیقت نور و اونجا به مقام پیغمبری رسید. انشاءالله که ما این توفیق داشته باشیم و هیچ کس هم نبایستی که به هیچ دلیلی به هیچ گناهی خودش رو شایسته ندونه. هیچ کاری نیست که ما رو از شایستگی توبه و بازگشت به حق محروم بکنه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گفته که من جمیع گناهان رو میبخشم. اگر که شما برگشتید به سوی من، هیچ من دیگه حساب نمی کنم با تون. و این چه ممتحن خوبیه. یک همیشه تو جمع معلمین من میگفتم که ببینید این یه معلمیست که هر روز صبح یه ورقه میذاره، میگه آقا تا دیروز هر چی نوشتی غلط خوری تو نار من حساب نمی کنم، اگه امروز خوب نوشتی من از امروز حساب میکنم، نمره آخریت اینه، باز فردا اگه غلط نوشتی باز فردا یه ورقه دیگه بده. هر روز بهت یه ورقه تازه میده، هر روزی یه ورقه تازه است که تو حالا امروز بنویسی چیکار میکنی. و این چه موهبتیه، چه رحمتی کردن به حال ما که میتونم لحظه به لحظه آدم میتونه تمام سوابق گذشته شه. کنون روز از نو است و روزی از نو، هر آنچه از عمر پیشین رفت گورو. آخه این آدمی کار گذشته اش هم اصلاح میکنه، یعنی وقتی به اون عالم جدید میرسه دیگه نه تنها که اون کارها از او صدور پیدا نمیکنه، بلکه همه گذشته ها هم اصلاح میکنه. الذین تابوا و اصلحوا. وفقنا الله و ایاکم و السلام.